شاهین و قفسه
شش و سی دقیقه بامداد. از شما بزرگواران شنوندگان محترم رادیو فرهنگ دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده صبح به وقت فرهنگ باشید.
به وقت فرهنگ
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام، خورشید از سمت چشمان تو طلوع می کند و آفتاب دنیای مرا به تسخیر خود در می آورد. سلام، صبحتون بخیر. به صبح به وقت فرهنگ خوش آمدید. امروز 28 بهمن ماه و دیگه کم کم داریم به اسفند ماه میرسیم. اسفند هم که برای همه ما معنای شروع و رسیدن و بهار رو میده. آرزو میکنیم که در لابلای روزهای پرکار بهمن و اسفند مجالی هم پیدا کنید و به سالی که گذشت و کوله بار تجربه هاتون حسابی فکر بکنید. روز و روزگار خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزومندیم. با برنامه زنده صبح به وقت فرهنگ مثل هر صبح از شبکه رادیویی فرهنگ از گروه جامعه با شما هستیم تا ساعت 7:55 و از شما هم به صورت کاملا رسمی دعوت میکنیم که همراه ما باشید و شنونده بخشایی که قراره در این برنامه تقدیم حضورتون بشه. حالا یه مروری میندازیم بر بخشایی که قراره در برنامه امروز صبح به وقت فرهنگ تا پایان برنامه انشالله تقدیم حضورتون بشه. بخش نگاه فرهنگ بخش گزارشی برنامه است و محمد مهاجری اون رو تهیه کرده. بخش تاریخ به روایت فرهنگ هم که مروری است بر رویدادهای امروز 28 بهمن. در بخش سه‌نقطه‌ها همراه میشیم با هادی حوری و قصه امروزش رو میشنویم. در بخش دیدگاه هم مثل همیشه یک قرار تلفنی داریم که به موضوع روز و یا به موضوع برنامه‌مون میپردازیم. در ادامه برنامه صبح به وقت فرهنگ در ساعت 7:45 خبرهایی رو از حوزه فرهنگ و هنر تقدیم حضورتون میکنیم که در واقع پایان بخش بخش‌های برنامه از امروز ایرج عباسی با ما همراه میشه و خبرها رو به اطلاع شما میرسونه. امیدواریم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در کنار همه این بخشایی که خدمتتون اعلام کردم، بخش ثابت ما خواندن پیامک‌ها و پخش صدای گرم شما هست که چنانچه با ما همراه باشید موضوع رو هم مطرح می‌کنم تا در پاسخ به موضوع برنامه مشارکت داشته باشید. امروز میخواییم درباره بودجه و هزینه‌اش صحبت بکنیم، اون هم در عرصه فرهنگ. خیلی از ماها شاید وقتی از بیرون یه ماجرایی رو نگاه میکنیم دغدغه‌هایی داریم و دوست داریم هزینه‌ها و پول‌هایی که به دستمون میرسه توی مسائل خاصی صرف بکنیم، اما هنر اینه که وقتی در عمل هستیم بتونیم اون کار رو انجام بدیم. دوستانی هستن که دغدغه‌های فرهنگ و امور فرهنگی کشور رو دارن، اونها با ما در تعامل باشن و به ما بگن که اگر بودجه فرهنگی مملکت دستشون بود اون رو چجوری و در چه حوزه‌هایی خرج می‌کردن. در واقع پرسش اصلی ما از شما اینه که اولویت تخصیص بودجه‌تون تو حوزه فرهنگ چیه؟ خب یک بار دیگه من پرسش رو مطرح میکنم، فرض کنید که بودجه فرهنگی کشور دست خود شماست، دست کسی دیگه نیست، دست خود شماست و قراره که اولویت بندی بکنید. اولویت تخصیص بودجتون توی حوزه فرهنگ چیه؟ نظر خودتون رو بدید. اینکه دیگران باید چیکار کنن نگید، اگر شما بودید چیکار میکردید؟ مثل همیشه دو تا راه ارتباطی در اختیار شماست، یکی سامانه یه پیام کوتاه 30558 و دیگری شماره تلفن های 224-85 و 220-588-20. ما تا ساعت 7:55 دقیقه با شمای ما، از شما دعوت میکنیم که با ما بمونید.
پاشو دست و صورت تو یه صفایی بده،
به گلدونا یه نگاهی بنداز،
صدای رادیو از کوچه میاد،
گوش کن به موسیقی سبز رویدن.
صبح را با رادیو فرهنگ آغاز کنیم.
زندگی
رسم خوشایندی است.
ساعت 6:40 است. وقتشه که همراه بشیم با محمد مهاجری برای شنیدن گزارشش در بخشی که تقدیمتون میشه.
نگاه فرهنگ.
یونسکو اهمیت دادن به توسعه فرهنگی رو اینطور تعریف میکنه: توسعه و پیشرفت زندگی یک جامعه با هدف تحقق ارزش‌های فرهنگی به صورتی که با واقعیت کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی هماهنگ شده باشه. یادمه چند وقت پیش یکی میگفت اگه جامعه توسعه فرهنگی پیدا نکنه نمیتونه در حوزه‌های دیگه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره توسعه پیدا کنه. بعد ندیدم بعضی دغدغه های همشهری ها رو هم در این باره بشنوم.
یکی از موضوعاتی که خیلی دغدغه است برای جامعه ما مقولات فرهنگی هست. خیلی توقع میره که مسئولین فرهنگی تو سیاست گذاری های فرهنگیشون دقت نظر بالایی داشته باشن و زمینه های خاص فرهنگی رو لحاظ کنن تو جامعهمون. به نظرت مهمترین اولویتی که میشه وجود داشته باشه در جامعه که روش سرمایه گذاری درستی انجام نشده چی هست؟ اساسا اگه یه سیاست مدار بخش فرهنگ بودی، یک مسئول فرهنگی بودی، اولویت هزینه کرده بود جای فرهنگی که بهت اختصاص پیدا میکرد و کجا میذاشتی؟
اول یه تعریفی از فرهنگش بشه. مثلا میگم فرهنگ چی است؟ ما فرهنگ رو شاید مجموعه دانش، آگاهی، ارزش‌ها، آداب و رسوم بدونیم. بعضاً هم دیدیم که شاید روی یک مورد خاص تمرکز کردن و من کلا به عنوان یه مسئول اگر بودم جامعه هدف انتخاب نمیکردم. جامعه هدف به نظر من کل مردمه که باید روشون سرمایه گذاری کنیم همزمان.
یعنی ولی فرهنگ عامه مد نظرته؟
فرهنگ عامه و نه اینکه یک جامعه خاص رو ما بیم ارزیابی کنیم. ما باید به طور همزمان این کار رو انجام بدیم.
مستاقی بگی دقیقا
مستاقی. چیه؟ فرض مثلا بحث روی دانش و آگاهی. اگر من مسئول بودم اولین قدمی که برمی‌داشتم، یعنی اولین کاری که روی بحث سرمایه‌گذاری انجام می‌دادم، افزایش دانش آگاهی مردم بود. به نظرم باید سطح اطلاعات، معلومات، سواد عمومی مردم رو ببریم بالا. با راهنماییشون به اینکه به سمت مطالعه برن، به سمت یک شناخت درست برن. همین باعث میشه ما یه نسل آگاه به وجود بیاریم. اگر تو یه نسلی داشته باشی که اهل مطالعه بوده باشه، نسل بعدیش هم درست تربیت
می‌کنه. یعنی من الان اینطوری استنباط می‌کنم،
به ارزش‌های کشورش احترام می‌ذاره، به آداب و رسومش احترام می‌ذاره به موقع و می‌دونه کجا باید‌ها و نباید‌ها رو رعایت کنه.
بیشتر مد نظرت این هستش که روی نوجوان‌ها یا کودکان سرمایه‌گذاری بشه،
اولویت مهمه. پایه، بله،
تو مدارس، بله، و مراکز فرهنگی
ما باید دانش و آگاهی رو بالا ببریم، چون به مرور وقتی این شخص بزرگ شه تأثیر مثبتش رو توی جامعه می‌بینیم. می‌بینیم انتخابش آگاهانه است، می‌بینیم به ارزش‌ها و آداب و رسوم جامعه‌اش احترام می‌ذاره، می‌دونه قوانین کجا هست، مثبت و منفی‌ها چیا هستن، خط قرمزها چیا هستن که باید رعایت کنه.
یکی هم از درد فرهنگی که با همه وجودش احساس می‌کنه گفت: موضوعی که سال‌هاست داریم درباره‌اش حرف می‌زنیم اما به نظر میاد به اندازه کافی کاری درباره‌اش انجام نشده.
من اگه به عنوان یکی از سیاست‌گذارای فرهنگی در کشور باشم، ابتدا خیلی دوست دارم رفتارهای مردم نسبت به یک فرد معلول فرهنگ‌سازی بشه. متأسفانه تو کشور ما نوع رفتار با یک فرد معلول هنوز روش کار نشده.
مثلا چی؟ مستاقی بگو که مثلا چه اتفاقاتی می‌افته که شاید خوشایند نیست هم برای کسی که معلوله، در این حال که نیاز به توجه ویژه داره ولی میخواد مثل یک انسان عادی باش برخورد بشه.
من هم تو خانواده خودم یه فرد معلول دارم. پسرم از بعد تولدش بیناییش مشکل داشت و الانم به طور مطلق نابیناست. ما خیلی جاها این بچه‌مونو که میبریم خیلی ها میخوان ابراز احساسات و لطف بکنن، ولی هم توهین به پسرم که نابینا هستش هم توهین به من و مادرشه. مثلا چند روز پیش ما بچه‌مون رو بردیم یه درمانگاهی یه مطبی، حالا منشی مطب می‌خواست لطف بکنه، می‌خواست احساسات خودش نشون بده، یه جوری یه حرفی زد، یه عکس العملی نشون داد که پسرم با این که 6 7 سالشه قشنگ متوجه شد، به خانم گفت بله خانم من نابینا هستم. خب این خیلی سخت بود برای ما. اون خانوم هم هنوز متوجه نشد، بلد نبود چجوری ارتباط برقرار بکنه به یک فرد نابینا. طرف معلول جسمیه، در معلول ذهنیه، بیماری های خاص داره، ما نمیتونیم با اینا ارتباط برقرار بکنیم. من
بحث فرهنگ سازیش چیه؟
اگه دست من باشه حتما توی مدارس، یعنی مثلا فارسی، مثل ریاضی، مثل علوم که توی مدارس تدریس میشه، بحث فرهنگ، بحث روابط، رفتار با یک فرد معلولم حداقل یه مقوله شو به این اختصاص میدادم که چجوری رفتار بشه با فرد معلول تو کشور.
به نظرم مقوله فرهنگی خیلی مهمه برای هر جامعه. اصلا فرهنگ پایه و ریشه است، و خب چون من اینطوری فکر میکنم که پایه و ریشه است، به نظر من باید از پایه و ریشه اونو اصلاح کرد. من معتقدم که ممکنه یک فردی خلبان خوب باشه، یه مهندس خوب باشه، یه پزشک خوب باشه، اما مهمتر از اون اینه که یک فرد یک آدم خوب باشه، یک انسان خوب باشه. و اگر روی این زمینه ها سرمایه گذاری کنن که چطور یک فردی که داره بزرگ میشه یاد بگیره که چطور احترام به دیگران رو محترم بشماره، چطور قوانین جامعه رو رعایت کنه، نمیدونم چطور مثلا اگر کاری رو بهش واگذار میکنن تا آخر مسئولیت اداره اون کار رو بپذیره تا اون رو به سرانجام برسونه. فکر میکنم اگر روی این چیزا خیلی سرمایه گذاری کنن از نظر من شهروند، فکر میکنم اینا اولویتش بیشتر باشه. الان ما خیلی دوچار تضاد فرهنگی هستیم. مثلا تو بخش هنر، شما تو خیابون به ساختمان‌های ما نگاه کنی، خیلی از ساختمان‌های ما که شاید طرفدار زیادی هم پیدا کرده، ساختمان‌هایی که با فرهنگ غربی ساخته میشه، ساختمان‌هایی که هرچقدر مدرن‌تر باشه، اما مثلا ما وارد یه شهری مثل شهر یزد که میشیم، اون ساختمان‌های سنتی رو که نگاه می‌کنیم، خیلی حس خوبی به ما دست میده. اون بوی کاهگلی که شاید تو خیلی از کوچه پس کوچه‌های یزد وجود داره، مثلا کاهگل بارون خورده، این خیلی حس نوستالژی و خیلی حس خوبیه. حالا من نمی‌خوام بگم که مثلا ما بیام تهران خونه کارگری درست کنیم که چه بس اشکالی هم نظرم نداره، اما اون مدل چه می‌دونم تاخچه‌های قدیم، اون چه بس تو ذات ما که نهادینه بشه، خب تو جامعهمون هم متولور میشه دیگه. خب به نظرم ما تو این زمینه‌ها خیلی کم کاری داریم. خب اینا میدونم که بودجه فرهنگی بودجه محدودی هستش، ما الان هم در شرایطی هستیم که شاید اونقدر نمی‌تونیم بودجه به این بخش اختصاص بدیم. یه کارای ریشه تو زمان محدودی که ما داریم، خب ما می‌گیم که یه نسل بزرگ شده الان با یه سری فرهنگ‌های خاص، اما یه نسل دیگه داره بزرگ میشه، یه نسل دیگه قراره بزرگ بشه، ما روی اون نسل سرمایه گذاری کنیم.
این روزها روزهای بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور در مجلسه. با علیرضا سلیمی عضو کمیسیون فرهنگی صحبت کردم و نگاهش رو درباره توجه به بودجه بخش فرهنگ در لایحه 98 پرسیدم.
بخش فرهنگ به شدت مورد بی‌مهری واقع شده. آقایان باید بدونن که اگر حتی بودجه فرهنگی رو کاهش دادن.
چقدر کاهش؟
نمی‌دونم، باید آقای رئیس جمهور توضیح بدن.
نه می‌دونم چقدر هستش که شما بگید.
ببینید، ما در مجموع نسبت به بودجه عمومی، نسبت بودجه فرهنگی بالاش 4%، نسبت به کل بودجه 4% هم کمتره، یعنی چیزی کمتر از 2%. این کل بودجه فرهنگی است، ولی در مورد بودجه فرهنگی این مقدارم عمدش دست خود دولته، یعنی همین هم همش دست یه اندکیش دست بعضی از نهادهای فرهنگی، یه فضا سازی های دولت میکنه، چون میخواد مثلا نفع انتخاباتی برش داره، نفع سیاسی برش داره. توجه نمیکنن که اگر به فرهنگ نپردازن معناش اینه که دزدی بیشتر بشه، معناش اینه که قاچاق بیشتر بشه، معناش اینه طلاق بیشتر بشه، معناش اینه که آسیب‌های اجتماعی بیشتر بشه. متأسفانه اینو در نظر بیان بگن هر ساله به خاطر اعتیاد به مواد مخدر چند هزار میلیارد تومان به کشور آسیب داره وارد میشه.
اومدن گفتن که همه رو متوجه کردن
200 میلیارد دیگه، 300 میلیارد 400 میلیارد دیگه به یک نهاد فرهنگی میدن، این زیاده. چند هزار میلیارد تومان به خاطر طلاق به کشور داره آسیب وارد میشه. ای کاش چشمشون رو میشستن، مسائل رو به صورت واقعی ببینن، فرهنگ رو سیاسی نکنن.
سرمایه فرهنگی شکلی از سرمایه های کیفی است که به صورت عینی به چشم نمیاد، اما تبعات سرمایه گذاری در این بخش بیشترین تأثیر رو در توسعه یافتگی جوامع خواهد گذاشت. تا اونجایی که من دیدم، این نظریه رو اغلب اندیشمندان مطالعات فرهنگی و جامعه شناسی به طور 100% تایید کردند.
صبحتون بخیر. اینم از گزارش محمد مهاجری که تقدیمتون شد. پرسیدیم فرض بکنید بودجه فرهنگی کشور دست شماست، اولویت تخصیص بودجتون توی حوزه فرهنگ چیه؟ ۳۵۵۸ سامانه ی پیام کوتاه ماست. 224-785 و 220-588 دو تا صفر شماره ی تلفن های ماست. شش و پنجاه دقیقه است، بریم به سراغ بخش بعدی برنامه‌مون.
تاریخ به روایت فرهنگ.
و حالا مروری خواهیم داشت بر مهمترین وقایع امروز 28 بهمن. در 28 بهمن ماه سال 1378 خورشیدی، استاد محمد دهیم تبریزی، ادیب و مورخ آذربایجانی درگذشت. استاد دهیم علاوه بر مسئولیت مطبوعاتی در صحنه‌های مهم سیاسی نیز حضور داشت و در سال 1325 خورشیدی در بیرون راندن فرقه دموکرات از آذربایجان کوشش زیادی کرد. از اقدامات فرهنگی ماندگار استاد دهیم میتوان به تأسیس انجمن‌های ادبی مولوی، صائب و آذربادگان اشاره کرد. از او آثار متعددی بر جای مانده که کتاب‌های دو جلدی جبر، شرعیات، هندسه، دستور زبان فارسی، تعلیمات مدنی و حساب نو و کتاب تذکره شعرای آذربایجان در 5 جلد از آن جمله است. در سال 1673 میلادی در چنین روزی برابر با 17 فوریه ژان مولیر نمایش نام نویس مشهور فرانسوی درگذشت. مولیر نویسنده خستگی ناپذیر بود که شاهکارهای او نمایش نامه هاییست که وی در آنها تزویر و شرارت روح بشر را مورد انتقاد شدید قرار داده و بر انحرافات ذهن حمله کرده است. وی نه تنها یک نویسنده بلکه هنرپیشه بسیار ماهر و زبردست بود. او از بازیگران کمدی ایتالیا الهام می گرفت و آدمهای مسخره خلق می کرد که نمونه های عالی کمدی گران آغاز عصر سینمای کنونی را به یاد می آورد. ژان مولیر با هوشمندی فراوان و بشردوستی عمیق کمدی را وسیله برای به دست آوردن نتیجه های دلخواه و انسان دوستانه قرار داده است. از مولیر آثار مشهوری به جا مانده که مردم گریز، خسیس، زنان دانشمند، مریض خیالی و طبیب اجباری از آن جملند و برخی از آنها و برخی از آثار او به زبان فارسی نیز ترجمه شدند. او سرانجام در حین اجرای نمایش مریض خیالی دچار تشنج شد و چند ساعت بعد در 17 فوریه 1673 در 51 سالگی درگذشت. در سال 1367 خورشیدی در 28 بهمن ماه مذاکرات سه‌جانبه صلح ایران و عراق در نیویورک آغاز شد. در شرایطی که مذاکرات پس از جنگ در شهریور و آبان 67 نتیجه ملموسی نداشت، جمهوری اسلامی ایران حسن نیت خود را به جامعه جهانی و سازمان ملل متحد و به ویژه شخص دبیرکل ثابت کرد. به همین دلیل در 28 بهمن 67 مذاکرات سه جانبه مقامات ایران و عراق با حضور دبیرکل سازمان ملل متحد در نیویورک صورت گرفت. بن‌بست در مذاکرات بین ایران و عراق تحت نظارت دبیرکل سازمان ملل و پس از استقرار آتش‌بس بین دو کشور نشان دهنده تعلل عراق در اجرای مفاد قطعنامه 598 با وجود فشارهای بین‌المللی بود. در 28 بهمن سال 1329 خورشیدی فقیه متکلم و واعظ بزرگوار آیت الله میرزا علی اکبر نوقانی از دنیا رفت. آیت الله نوقانی در 26 سالگی برای تکمیل تحصیلات خود رهسپار حوزه علمی نجف اشرف شد. وی پس از رحلت آخوند خراسانی به دریافت اجازه اجتهاد نائل آمد و به مدارج عالی علمی دست یافت. آیت الله نوقانی در سال 1291 خورشیدی به مشهد مقدس بازگشت و به تدریس و اجرای امور دینی مشغول شد. وی تولیت مدرسه نواب از مدارس مهم مشهد را بر عهده گرفت. او ذوق شاعری نیز داشت و در شعر فقیر تخلص می کرد. ایشان همچنین در خطوط نسخ و نستعلیق تبحر داشت. کتبی از قبیل تعلیقاتی بر شرح نهج البلاغه از آثار ایشان است. سپاس که با ما همراه بودید در بخش تاریخ به روایت فرهنگ. خب شنوندگان محترم، تا ثانیه‌های دیگر آگهی بازرگانی میشنوید، بعد از اون خبرهای ساعت 7 بامداد رو خواهید شنید و بعد از اونم ما با ادامه برنامه کنار شما خواهیم بود.
پر انرژی
کجا؟
مبولو خلق پای گرچی
الفا
یان بده یه خوب و کامل داره مثل تو برو تو این اگه لازم این حروف خوشمزه
بحبه
جمع شدن تو این بسته
آخ جو
الفای گرچی روزتو میسازی خوشحال و پر انرژی گرچی
بیسکویت الفای گرچی
زیرشون تا په زیرشون تا په زیرشوی من تا په زیره ها رو بردار بیار با تاب کنار هم بذار لباسا دیگه بور نمیشن تمیزیشون فولاده فرمولشم خیلی تا په سرمه ای زرشی قهوه یا بشی سرمایتون حفظ میشه تیرشون تاپه تیرشون تاپه تیرشوی من تاپه تیرشون تاپه تیرشون تاپه تیرشوی من تاپه.
مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
این همون طعمی که میخواستی
ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی
ایلیکا،
تو کوله پشتی هر جا که میری
ایلیکا،
لذیذترین طعمی که چشیدی
ایلیکا،
هم توی سالات هم تو هر غذا ایلیکا، هم راه لحظه ها چقدر دلنشین میشه وعده ها ایلیکا
ایلیکا.
تونه ماهی فلفلی ایلیکا،
هاویار بادم جون چین چین کرده جور چین چین میزت کامل شد با خاویار بادنجون. هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با خاویار بادنجون. چین چین
جوینا بود سلامتی گرچی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
ببخشید شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
کوکی خوشمزه لاکچری، بهترین طعم برای پذیرایی، در روزهای خاص، در روزهای شاد، طعم این روزاست لاکچری. انتخاب هر سلیده‌ای، کوکی های طعم‌دار لاکچری.